أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأن ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام. بحث ما در تطبیق پنجم از تطبیقات جمع عرفی رسید به این نقطه که نمیتواند در مقام تعارض اصل و اماره وجه تقدم اماره بر اصل ورود باشه. این رو توضیح دادیم دیوشتر از این معطل نمیشه. گفتیم سه پیشنهاد اینجا مطرح شده که یکیش وروده، پیشنهاد بعدی حکومت. کسانی که معتقدند به حکومت، توجیهی که ارائه میکنند این است که ما نمیاییم مثل قائلین به ورود مدعی شویم که علم به ما هو دلیل به شکل عدمی در موضوع اصل مأخوذه. علم به ما هو دلیل به شکل عدمی در مثلا حدیث رفع مقصوده، بلکه ما معتقدیم که علم به ما هو علم در موضوع اصول در قالب عدمی اخذ شده. پس هیچ اشکالی از این حیث متوجه ما حکومتی ها نیست، هرچند متوجه ورودی ها بود. منتها نکته اینه، مفاد دلیل حجیت اماره تعبد به علم بودن اماره است. تعبد به علم بودن اماره است. این در حقیقت به شما میگوید که با این خبر ثقه‌ای که حکایت از حرمت لحم ارنب میکنه، به سان علم به حرمت لحم ارنب معامله کن. گو اینکه عالمی شارع مقدس گوشت خرگوش رو حرام اعلام کرده. بنابراین کار به حکومت میکشه به این معنا که دلیل حجیت اماره تعبدن و نه حقیقتن که ورود بشه. تعبدن موضوع دلیل اصل رو برمی‌دارد. یعنی چی؟ تعبدن علم به حکم ایجاد میکنه که دیگر عدم العلم بالحکم که موضوع ادله اصول بود مجالی پیدا نخواهد کرد، منتفی خواهد شد. خیلی خوب، اگر ما این توجیه رو بپذیریم آیا تمام یا نه؟ دو تا اشکال بر دیدگاه حکومت ذکر شد. یک اشکال مبتنی است بر همون نگاهی که بر همون مبنایی که حکومتی ها در مسئله دارند. یک اشکال هم که اشکال اصلی کتاب به حساب میاد مبتنی بر دیدگاه خاص مصنف در بحث حکومت. اما اشکال اول، اشکال اولی که دیده میشه اینه که سخن و گفته شما در باب تقدم دلیل اماره بر دلیل اصل غیر تنزیلی تمامه. از این جهت هیچ مناقشه ای نخواهیم داشت. یه پرانتز باز بکنم. ما سابقا گفتیم که اصول بر دو قسمند، اصول غیر تنزیلی یا به تعبیری اصول بحت مثل براعت، و اصول تنزیلی، یعنی اصولی که شک رو نازل منزله یقین میکنند یا مشکوک رو به منزله واقع جلوه میدن، که عبارت هست از استصحاب و امثال اون. پس اصل بر دو قسمه، غیر تنزیلی و بحت، و تنزیلی گاهی اوقات تعبیر میکنند به محرز و گاهی اوقات هم بین تنزیلی و محرز فرق گذارده میشه، که قبلا گفتم مرموعه صدی وقتا این دوتا رو به یک معنا گرفته و گاهی از هم تفکیک نهاد. خب نکته ای که در اینجا میخواییم اشاره کنیم اینه که فرمایش شما در باب توجیه حکومت که برای توجیه تقدم دلیل اماره بر دلیل اصل ارائه شد، در یک جا درست و در یک جا نادرسته. کجا درسته؟ اونجایی که بخوایم اماره ای را مقدم بکنیم بر اصل عملی بحت. حق با شماست. دلیل حجیت اماره علم تعبدی ارائه میکنه که بر همین اساس تعبدن موضوع دلیل اصل بحت منتفی میشه، مثل اصل براءت. اما نکته اینه که گاهی اوقات اصل ما اصل تنزیلی است، کمی از اماره نمی آورد. یعنی همونطور که دلیل حجیت اماره علم تعبدی به دست میده، دلیل این اصل تنزیلی هم علم تعبدی پیشکش میکنه. اینجاست که حکومت من طرفین اتفاق میفته و کار به تعارض میکشه. ببینید دلیل استصحاب رو نگاه بکنید، اون هم به همین شکل سخن میگه، میگه که لا تنقض الیقین ابدا بشک، یقین تو به شک نقض نکن، یعنی بنا رو بر این بگذار که همچنان یقین داری. پس این هم یک یقین تعبدی ارائه میکنه، میگه در فضای شک مسبوق به یقین بنا رو بر یقین داشتن، بر علم داشتن بگذار. پس همونطور که دلیل حجیت اماره به مکلف میگوید اماره را علم ببین، دلیل استصحاب هم به مکلف میگه در فضای استصحاب شکت رو همچنان یقین سابقی بدان که باقی مانده. پس همونطور که دلیل حجیت اماره موضوع دلیل استصحاب رو تعبدن برمیداره، موضوع دلیل استصحاب هم موضوع دلیل حجیت اماره رو تعبدن برمیداره. هرگاه حکومت من جانبین قابل تصور باشد، رابطه بین دو دلیل تعارض میشه و باید فکر دیگری برای علاج قضیه کرد. پس نمیشود این تقدم دلیل اماره بر دلیل اصل رو به بهانه حکومت در همه جا توجیه کرد، بلکه صرفاً در بعضی از مواضع قابل توجیه، اونجایی که دلیل اصل ما تنزیلی نباشد. و حال این که دعوی تقدم اماره بر اصل همه جاست، حتی اونجایی که اصل تنزیلی باشد. در پاسخ به این اشکال مرحوم آقای سعد حرفی رو بیان می کنند که با کلمات محقق نائینی رحمت الله علیه تطابق داره، یعنی در اون فضا این سخن و این جواب تنفس می کنه. تو من توفیق نداشتم نگاه کنم که این جواب رو دقیقا آیا ایشون داده یا شهید سعد طبق موانی ایشون. جواب چیه؟ ببینید جوابی که به اشکال نخست نظریه حکومت داده شده اینه که یک تفاوتی است بین دلیل حجیت اماره و دلیل استصحاب که شما خوب دقت نکردید. چطور؟ در لسان دلیل حجیت اماره شک یا عدم علم یا چیزی به این معنا اخذ نشد. به بیان دیگر لسان دلیل حجیت اماره به اماره حجت میده در همه جا و در همه حالات، چه اونجایی که علم باشه چه اونجایی که شک باشه. میگه لا یجوز التشکیک و فیما یروی عن ناسقاتنا، چیزی به این مضمون، مثلا حق نداره کسی تشکیک بکنه در روایات ما. خب نمیگوید لا یجوز التشکیک للجهال، ها نمیگه لا یجوز التشکیک فی موارد عدم العلم، مطلق میگه. یا آیه شریفه نبع مثلا، آیه شریفه نبع مفهومش هیچ شکی رو در خود مأخوذ نداره، میگه اگر غیر فاسق خبر آورد تبیین واجب نیست، به همین راحتی. حالا عالمی، جاهلی، حالت علم، حالت جهل، میبینید که هیچ ناظر نیست. پس دلیل حجیت اماره حتی شامل حالات علم وجدانی به حکم هم میشود. شامل حالات علم وجدانی مکلف به حکم هم میشه. الا اینکه، البته الا اینکه از نگاه عقل، ببینید باز پای نقل وسط نیست، پای کی وسط؟ عقل. از نگاه عقل جعل حجیت اماره زنی در مواردی که مکلف علم وجدانی داره معقول نیست. به تعبیر آسان‌تر معقول نیست شارع زنی را، اماره زنی را حجت بکنه در حق مکلفی که عالم واقع. معنا ندارد که شارع مقدس موظف بکند عالم به واقع را که تبعیت از اماره زنی واقع کنه، معقول نیست. بر اساس این دیدگاه عقلی میگیم ادله حجیت اماره شامل موارد علم وجدانی به حکم نمیشه، شامل موارد علم وجدانی به واقع نمیشه، فقط موارد جهل رو در بر میگیره. از اونجایی که عقل یک دلیل لبیست و در ادله لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، از تحت دلیل حجیت اماره فقط حالت علم وجدانی مکلف خارج میشه. حالت علم وجدانی مکلف یعنی حجیت اماره به شما میگه هر جا هر چی دستت بود بذار کنار، بچسب به اماره، حتی اگر دستت اصلی به نام استصحاب بود بذار کنار، تبعیت از اماره کن. عقل میاد وسط، نهایت زوری که میزنه میگه الا اینکه علم وجدانی داشته باشه. دیگه علم وجدانی نمیشه گذاشت کنار، چسبید به اماره. اما خب زور عقل استصحاب که نمیرسه که، فقط علم وجدانی میاد وسط. چون معقول نیست حجیت اماره در موارد علم اجمالی، اما معقول حجیت اماره در موارد وجود استصحاب مخالف. بسیار خوب، از این جهت رفقا هیچ شک یا عدم العلمی که بخواد با علم تعبدی با علم غیر وجدانی منتفی بشه و برای حکومت دلیل استصحاب جا باز کنه از این جهت در ادله حجیت امارات وجود نداره. اما از اون ور قضیه شما به دلیل استصحاب که نگاه کنید خیلی قشنگ واژه شک رو میبینید، لا تنقض الیقین ابدا به شک. پس این عدم جواز نقض یقین به شک در کجاست؟ جایست که شک داشته باشه مکلف. این استصحاب در کجاست؟ در فرض شک. واژه شک که بیاد وسط اینجاست که هر چه که این شک را بردارد ولو به شکل تعبدی موضوع استصحاب را برداشته. دلیل حجیت اماره همچین قابلیتی دارد که شک را تعبدن بردارد. واضحه؟ یا توضیح بدم؟ فکر کنم راضی دیگه. بخونیم چند خطی بیم چی میشه. وقت یقال گفته میشود به حکومت، البته بعد از اعتراف به این که ظاهر دلیل اصل اخذ عدم علم در موضوع اصل، ضمیر به چی برمیگرده؟ اصل. به ما هو دلیل، به ما هو حجه، نه به ما هو کاشف تام، یعنی به وصف الخاص که بالا اشاره کرد، به وصف الخاص میشه همین کشف تامی که مختص علمه. و ذالک لانه، این قول به حکومت از این جهته، ذالک میخوره به یقال بالحکومه، قول به حکومت از این جهته که دلیل حجیت اماره مفادش تعبد به این است که اماره علم است و تفسیره و کاشف تام است، و به واسطه این مفاد و به ذالک یوجه، به واسطه این مفادی که دارد دلیل حجیت اماره، موجب می شود دلیل حجیت اماره قیام اماره را، ضمیر یوجب به دلیل حجیت اماره، ضمیر قیامها به خود اماره برمیگرد، موجب می شود که قیام کند اماره مقام قطع موضوعی که اخذ شده اثباتن یا نفیان. بحث میخواد کلی فعلا مطرح بکنه، در محل وصل نفیان مأخوذه، متو خوب مهم نیست، هر جا علم در موضوع نشسته باشه چه وجودن چه عدمن، پای علم بیاد وسط میتونه جای این علم اماره بنشینه، دلیل حجیت اماره میشه حاکم بر دلیل حکمی که در موضوعش وجودن یا عدمن علم اخذ شده. اثباتن او نفیان، که اثباتن محل بحث نیست، نفیان محل بحث ماست، موضوعن میشه مفعول مأخوذ، مقام قطع موضوعی که اخذ شده به عنوان موضوع برای حکمی از احکام، مثلا برای وجوب جهر علم به این وجوب اثباتن وجودن اخذ شده، برای اصول عملیه علم به حکم عدمن اخذ شده. و من امثلت ذالک، از امثله آنو به چی بزنیم؟ از امثله قیام اماره مقام قطع موضوعی بخوره به اون قیام، قیام الامارت مقام القطع المأخوذ عدمن فی موضوع دلیل الاصل، میگه رفع ما لا یعلمون، این عدم العلم که میشه همون شک همون جهل در موضوع اصل براعت مأخوذ، و بازا یکون و دلیل الحجیت رافعن، یعنی حقیقتا نه تعبدن برمیداره موضوع دلیل اصل را، این تعبدن که میگه تمییز برای رافعنه، چون اگر رفع حقیقی باشه میشه چی؟ حکومت. و هو این رفع تعبدی موضوع معنا الحکومه، حکومت رفع تعبدی موضوع است از سوی یک دلیل نسبت به دلیل دیگر. فان قیل، اشکالی که میگیرن نخستین اشکال که با پاسخ محقق نادینی مواجه میشه این هازا یعنی تقدم بالحکومه، تقدم اماره بر اصل بالحکومه، لا ینطبق، منطبق نیست بر حالت تعارض بین اماره و استصحاب. چرا؟ چون دلیل استصحاب هم عیزنی که الان میاد همین همیست که الان من دارم میگم، دلیل استصحاب هم مفادش تعبد به وقوع یقین در حالت شک، این هم همینه، لا تنقض الیقین ابدا به شک، این چی؟ یعنی شک تو در حالت مسبوقیت به یقین نقض شده نبین، بگو همچنان باقی است. فیکون دلیل استصحاب به دوره، یعنی به نوبه خود، دلیل استصحاب هم به نوبه خود رافع موضوع دلیل حجیت امار است، موضوع دلیل حجیت امار چیه؟ و هو شک و عدم علم، شک و عدم علم. از خارجم گفتم دیگه، هر جا که حکومت من طرفین باشه کار به چی میکشه؟ تعارض. حکومت وقتی باعث تقدم و جمع عرفی میشه که من طرفین واحد باشه، نه من طرفین. کان الجوابو، این کان الجواب جواب انقیله، اگر کسی بگه پاسخش اینه که ان شک لم یؤخذ فی موضوع دلیل حجیت الامارت لسانن، اشتباه به عرض شما رسوندن، شک در موضوع دلیل حجیت اماره در لسان دلیل حجیت اماره اخذ نشده، این لم یؤخذ تمیزش میشه لسانن، اخذ نشده در موضوع دلیل، اخذ در مرحله لسان و بیانه. این شکل سخن گفتن با مبانی محقق نائینی میسازه. ایشون خیلی به لسان ادله اعتنا داشت. معلوم آقای سعد معتقد بود که لسان شکل ظاهری است، خیلی اهمیت نداره، اونی که مهمه واقع قضیه است و حقیقت حکمه. بعد به اونها نگاه کرد، نه صرفا به لسان دلیل حکم، بلکه اطلاق دلیل. اطلاق دلیل چی رفقا؟ حجیت اماره. شامل می شود همه ی حالات رو، شک داشته باشی یا علم تعبدی یا وجدانی، حتی حالت العلم الوجدانی بالخلاف، به خلاف مفاد اماره. میگه آقا تو باید از خبر ثقه که میگه لا تأکل لحم الارنب تبعیت داشته باشی مطلقا، حق تشکیک نداری، لا یجوز تشکیک فی ما یروی عن ناسقاتون، حق تشکیک. حالا چه میخوای؟ جاهل محض باشی، چه میخوای؟ عالم باشی، چه میخوای؟ عالم به تعبد باشی، چه میخوای؟ عالم بل وجدان باشی. اماره وقتی آمد حق تخلف و تخطی نده. بسیار غیر ان، اما خوب درسته که لسانن مطلقه، اما عقل میتواند تقیید بزنه اطلاق ادله رو. مثلا تمام ادله احکام به واسطه حکم عقل به استحاله تکلیف به غیر مقدور مقید میشند به قدرت، ولو اینکه لسانشون مطلقه. میگه سل مثلا صلات از ظهر، نمیگه این کنت قادره، میگه منطقه اتوماتیک عقل همه اینها رو ولو به لسان مطلق آمده باشند مقید میکنه به قدرت. از قدرت جز به شرایط عامه است، جز به شرایط عامه است. همه تکالیف مشروط به شرط قدرت به واسطه عقلی که در قضیه حکم میکنه. غیر ان العقل یحکم، به این که محال است جعل حجیت برای اماره ظنی با علم به خلاف این اماره وجدان. لازم نیست علم به خلافشون بگیسه، کلا علم، کسی که عالمه هیچ وقت مأمور به تبعیت از اماره ظنی نمیشه. شما که اصلا میدونید مسیر مشهد کدومه، نه تابلوی برای شما اعتبار دارد که مسیر مشهد رو جور دیگه نشون بده و نه تابلوی که بخواد همون چه که میدانی را به عنوان مسیر مشهد نشون بده. شما در هر حال بی نیاز از تابلو هستید، چه موافقه با علمتون چه مخالفه با علمتون. از این تعبیرشون نیاز نیست، متعارف این که بحثو با موضوع و محور سخن نزدیک بکنند یه مقدار قیود اضافه، ولی نیاز نیست. مع العلم به خلاف، با علم به خلاف یعنی مخالفت اماره با واقع، مخالفت اماره خواب اماره برمیگه لد واقعا بنویسید. وجدانن هم از این جهت است که حواستون جمع باشه، عقل نمیاد مطلق علم خارج کنه هم تعبدن و هم وجدان، فقط وجدانن رو خارج. اینه که معقول نیست، ولی میشود شما استصحاب داشته باشید در محل وجود اماره و شرع بگه به اماره بچسب، محل استصحاب نذار، این معقوله. اما نمیشه علم داشته باشی به واقع در این حال شرع بگه فقط به اماره بچسب. و هاز در حکم العقلی انما یخرج، اخراج میکند از اطلاق دلیل حجیت اماره. چی اخراج میکنه؟ حالت همیشه مفعول یخرج، اخراج میکنه حالت علم وجدانی را فقط، نه تعبدی نه استصحاب. فلا یکون دلیل الاستصحابه، یه دلیل حتما میخواد. رافعن لموضوع دلیل حجیت اماره، چون دلیل حجیت اماره اصلا جای نمیده برای اینکه بخواد مثلا از اون منفذ نفوذ بکنه دلیل استصحاب. دلیل حجیت اماره بگه مطلقا باید تبعیت بکنه، مگه علم وجدانی داشته باشی. مسلما دلیل استصحاب دست شما علم وجدانی نمیده. خلافا للعکس، اما این قصه از سوی دلیل استصحاب برعکسه. فإن الشک و عدم العلم تفسیره مأخوذ فی دلیل الاستصحاب لسانن. لسانن قید چیه؟ ها مأخوذ. قبلا هم داشتیم لم یؤخذ گفتم لسانن معلومه، یعنی اخذ در لسان دلیل استصحاب شده. خشم تید ببینیش لا تنقض الیقین ابدا به چی؟ به شک. به همین روشنی فبه جعل امارت علمن، پس با جعل شدن اماره علم تعبدی، با جعل علمیت بر اماره، دیگه همسال محقق خوی همینه دیگه، میگن دلیل حجیت اماره مفادش جعل علمیته، جعل علمیته یه جعل طریقیته. فب جعل الامارت علمن یرتفع موضوع، موضوع چی؟ دلیل الاستصحاب بالحکومه. مطلب روشنه؟ این به تعبد. ببینید رفقا، مرحوم آقای صدر میخواد اشکال دومی به نظریه حکومت بگیره که دیگه با این اشکال کار تمامه، نه فقط اصل نظریه و اون اشکالی که به نظریه گرفته شد با انقیل، بلکه اون جوابی که به انقیل هم داده شد، همه اینها میره کنار. منتها نکته ای که اینجا هست و باید حواستون جمع باشه اینه که اشکالی که های صدر میگیره طبق مبنای خودش در باب حکومت، ایشون معتقده که هیچ دلیل حاکم بر دلیل دیگر نیست مگر احراز بشه نظارتش بر اون دلیل. دلیل حاکم همیشه ناظر به دلیل محکوم انشاء میشه، یعنی با توجه به مفاد دلیل محکوم دلیل حاکم از مأخذش صادر شده. مثل پدر میگه به همسایه ها آش بده، بعد که شب میشه با توجه به گفته ای که صبح بیان کرده است میگه آدم کافر همسایه ما نیست، آدم کافر همسایه ما نیست. یعنی چی؟ یعنی ولو این که خانه چسبیده به خانه ماست، اما تعبدن بگو همسایه نیست و آش نباید بهش بدی، ناظر به همون قصه آش. خب چطور هم اصل نظریه حکومت، هم اشکالی که بر نظریه حکومت گرفته شد و هم جوابی که از این اشکال همه عدم ایراد داره. ایشون میفرماین که اساسا در تمام موارد از یه نکته غافل شدید، در تمام این نظریه و اشکال و جوابش از یک نکته غافل شدید که اتماع خیلی هم بیش تأکید کردیم، اما باز هم شما غافل شدید. چیه؟ و اون این که حکومت یک دلیل منوط به نظارت آن است. به تعبیر دیگر وقتی می شود دلیلی رو حاکم فرض کرد که نظارتش احراز بشه، تعبیر احراز رو دقت بکنید، نظارتش احراز بشه بر دلیل محکوم، و حال این که اساساً دلیل حجیت اماره محرز نیست ناظر باشه به مفاد دلیل اصل، تو بخواد نسبت به مفاد دلیل اصل حاکم محسوب بشه. چطور؟ ببینید این که بخواد مفاد دلیل اصل در وقت وجود اماره تعبدن فاقد موضوع بشه، معناش اینه که دلیل حجیت اماره دلالت کند بر قیام اماره مقام قطع موضوع، مقام قطع موضوع. ببینید اصلا مفاد ادله حجیت قیام اماره است مقام قطع، قیام اماره مقام قطع. منتها اگر دلیل حجیت دلالت کنه بر قیام اماره مقام قطع طریقی، به این معناست که این اماره مثل قطع طریقی منجز و معذر بر تکلیف قائم شد، منجز تکلیفه، بر عدم تکلیف قائم شد، مرخص تکلیف. اما اگر فراتر از این دلالت کند بر قیام اماره مقام قطع موضوعی، اون وقت علاوه بر منجزیت و معذریتی که میتونه داشته باشه، بعد حکومت هم پیدا میکنه نسبت به اونجایی که قطع وجودن یا عدمن در لسان دلیل مأخوذ باشه. خب ما برای که بحث روشن بشه و واضح بشه، میایم دو دلیل حجیت اماره رو به عنوان شاخص و نمونه بررسی میکنیم، ببینیم این دو دلیل حجیت اماره میتونن کاری کنند که اماره جانشین قطع موضوعی بشه، یا نهایت فقط او رو جای قطع طریقی جا میزنند. ببینید شاخصترین اماره سندی خبر ثقه است و شاخصترین اماره دلالی ظهور کلام. یعنی اگر شما بخواید صدور دلیلی از شارع، شرعیت دلیل رو اثبات بکنید، شاخصترین اماره ای که برای اثبات صدور میشه ارائه کرد همین خبر ثقه است که بواسطه دلیل باید حجیت ثابت بشه. همونطور که اگر بخواد مراد متکلم رو از یک دلیل احراز بکنید، شاخصترین مشهورترین اماره ظاهر کلام اوست که این هم باید بواسطه دلیل حجیتش اثبات بشه. عمده دلیل حجیت این دو اماره، یعنی خبر ثقه و ظاهر کلام، عمده ترین دلیل حجیت این دو اماره سیره عقلاست، نهایت سیره متشرعه. به هر حال هرچه هست سیره است، سیره عقلا به شکل عام و سیره متشرعه به شکل خاص. اینها پشتوانه حجیت خبر ثقه و ظهور کلام، به این معنا که عقلا عموماً و متشرع خصوصا خبر ثقه را به منزله علم معتبر می دانند. به جای اینکه به دنبال علم به واقع باشند، اکتفا می کنند به خبر ثقه. همونطور که ظاهر کلام رو به منزله علم به مراد متکلم قلمداد می کنند و هر جا ظاهر کلامی بود بنا رو بر این می گذارند که مراد متکلم رو بر اساس این ظاهر می دانند. سوال: آیا سیره عقلا و متشرعه میتونه به این دو اماره اون چنان اعتباری بده که جای قطع موضوعی هم بنشینند یا نه؟ ایشون میفرماید خیر، چنین چیزی ثابت نیست. چطور؟ اول از عقلا شروع کنیم. ایشون میفرماید که قطع موضوعی در حیات عقلا چندان شیوع نداره، نادر و کمه. تا بخوایم مثلا از سیره عقلا در تعامل با خبر ثقه یا با ظاهر کلام پی ببریم که اینها این جور امارات رو به منزله قطع موضوعی میگیرند، شما اگر هم بزنید سیره عقلا رو، ببینید که احکام موالی عقلایی معمولا رو واقع اشیا رفته، نه روی علم. علم در احکام عقلایی کم مأخوذه. مثلا میگن فلانی برو نون بخر، در وقتی که این خطاب رو به کار میبرن هیچ علمی از مکلف درش مأخوذ نیست. مثلا نمیگن که اگر دانستی من از تو نون خواستم برو نون بخر، اگر دانستی نونوایی باز است برو نون بخر، اگر دانستی ما احتیاج به نون داریم برو نون. هیچ اصلا علمی در موضوع این حکم مأخوذ نیست. نگاه بکنید متوجه میشید به ندرت ما در دستورهای عرفی و عقلای خودمون علم مأمور رو اخذ میکنیم، چون قطع موضوعی در سیره های عقلایی به ندرت وجود داره. بر همین اساس ایشون میفرمایند که ما نمیتونیم احراز بکنیم که این سیره ای که آمده به خبر ثقه اعتبار داده اون رو تا حدی بالا کشیده که بتواند خلأ قطع موضوعی رو هم پر کنه. این حرفایی که من دارم واسه خبر ثقه میگم شما برای ظهور هم پیاده کنید، چون فرقی نمی کنه. الکلام الکلام لقائل ان یقول، لقائل ان یقول، که سیره عقلا به جهت اینکه کمتر با قطع موضوعی سر و کار دارند تنها ناظر است به موارد قطع طریقی، حق با شماست. منطور نکته اینه امضایی که شارع مقدس پای این سیره گذارده میتواند ناظر به قطعهای موضوعی هم باشه و قیام اماره رو به جای قطع موضوعی هم مثل قیامش به جای قطع طریقی امضا کن. خب این حرف سخیفیه، یک حرف سخیف. همیشه امضای شارع پای یک سیره در محدوده این سیره است. هیچ وقت نمی شود امضا چیزی فراتر از ممضا اثبات کنه. هر امضایی فقط تأییدی است بر مفاد ممضا، همین و بس. شما اگه یک قرارداد رو امضا میکنید، این امضای شما پای قرارداد نمیتواند شرطی زائد بر این قرارداد تحمیل بکنه، به شرط اینکه شما فقط امضا کرده باشید نه انشا. فرض آن است که صرفا امضا کرده باشید. البته میشه یک وقتی ما با یک سیره ای مواجه بشیم که مورد امضا شارع واقع بشه و امضا شارع فراتر از مفاد این سیره باشه، به شرط اینکه امضا شارع در قالب یک سکوت تحویل ما نداده باشه، در قالب یک عدم رد تحویل ما نداده باشه، لسانی به کار ببرد بگوید که یجوز به اعتماد و علل امارت مطلق فی ای موارد یعتمد علیه العقلاء و علل علم، حدیث رو ترجمه جل کرد، یه همچی تعبیری بگه یجوز الاعتماد و علا چی رفقا؟ علل امارت علا خبر ثقت فی کل مورد یعتمد العقلاء و علل علم. وقت اینجاست که هر جا علم مورد اعتماد و عقلا واقع شد، حتی مواردی که در موضوع عقص شده همارم میاد. یه چیزی توی مایه ها اگر مثلا در قالب خطابی از شارع نسبت ما تا شکل معمول سیره ها این است که به واسطه عدم رد اشاره امضا میشن و فراتر از مفاد ممضا نمیشود از امضا به دست آورد. سیره متشرعم از همین قبیله، سیره متشرعم از همین قبیله. چطور؟ ببینید سیره دلیل لبی است. قطع متیقن از سیره متشرعه این است که با خبر ثقه و ظهور کلام به سان قطع طریقی معامله می کردند، نه در قالب قطع موضوعی. البته شاید بشه گفت در حوزه شریعت قطع موضوعی کم نیست، ندرت حوزه عقلایی رو نداره، اما خب به هر حال بر ما ثابت نیست که متشرعی که به خبر ثقه بها می دادن اون رو تا حد قطع موضوعی برمی کشیدن. یا خبر ثقه‌ای که بر ظاهر کلام برای کشف مراد متکلم اعتماد می‌کردند، این ظاهر رو تا اونجایی بالا می‌بردن که بخواد جای قطع موضوعی بنشه. فرمایشی که ایشون در اینجا به عنوان اشکال نهایی در مسئله دارن همینه که اصلا حکومتی در دلیل حجیت اماره نسبت به دلیل اصل اما از تنزیلی و غیر تنزیلی وجود ندارد، چون نظارتی در اینها محرز نیست. نمی شود گفت سیره عقلا ناظر است به احکامی که در موضوعشون قطع موضوعی اخذ شده، همچنین سیره متشرعه. چرخت بخونیم: و نلاحظ علا ذالک کله، اشکال میگیریم بر همه اینها با هم. اصل نظریه حکومت رو اشکال میگیریم، چون مدعی حکومت بود با اینکه اصل نظارت دلیل حجیت اماره درش ثابت نبود. اون انقیل هم اشکال میگیریم، چون انقیل هم پذیرفت این حکومت رو. و اشکالی هم که در قالب انقیل مطرح شد این بود که حکومت طرفینیه، تازه در دلیل استصحاب هم که ظاهرا نپذیرفت نفس حکومت رو پذیرفت، منتها گفت این حکومت طرفینیست، یک طرفه نیست. اون پاسخی هم که به این جواب داده شد هم در مقام دفاع از چی بود؟ نظریه حکومت. مثلا یه خوب دقت بکنید، ایشون میفرماید که بر همه اینها میشه اشکال گرفت. نلاحظ علی ذلک کله معناش چیه؟ هم در اصل نظریه، هم در اشکال بر نظریه و هم در جواب بر این اشکال قابلیت حکومت دلیل حجیت اماره بر دلیل اصل پذیرفته شده بود، ولی که شما میگه همچین قابلیتی در دلیل حجیت اماره نیست. ان الدلیل الحاکم لا تتم حکومته الا بالنظر الى مفاد دلیل المحکوم. البته مبنای خاصی ایشونه، همه کس قائل نیست. کما تقدم، همونطور که در مباحث پیشین مطرح شد، در بین اقسام جمع عرفی عنوانی داشتیم تحت عنوان حکومت. و دلیل حجیت خبر، دلیل حجیت خبر در مقام و همچنین ظهور، دلیل حجیت خبر در مقام یعنی اونجایی که شرایط معمول و معتاد خبر هست، یعنی در غیر شرایط تعارض و اینها. و همچنین دلیل حجیت ظهور هو سیرت العقلائیت و سیرت المتشرع. این دو تا سیر است. یه توضیح ریز بدم. ببینید، ما دلیل حجیت خبر در موارد تعارض رو میتونیم بگیم بعضی از اخبار هست، اخبار علاجیه. میگه خذ به ما وافق الکتاب، این دلیل حجیت خبر است در وقت تعارضش که روایت. خذ به ما خالف العامه، این دلیل حجیت خبر در وقت تعارضش. رضا دلیل حجیت خبر در حالتهای تعارض مثلا میتونه روایت باشه، اما در مقام که سخن از این حالتهای خاص نیست، به حالت متعارف خبر داریم نگاه میکنیم، تو این حالت خاص ایشون میفرماید که چیزی جز سیره عقلا و سیره متشرعه نیست. آیه نفر رو معمولا مناقشه میکنن، نمیپذیرن. ما هم اون زمان که مباحثه خارج این قسمت رو داشتیم نپذیرفتیم. و همچنین روایاتی که دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد در حدی نیست که متواتر محسوب بشن، خود واحدند. واحد قادر بر اثبات حجیت واحد نیست. بنابراین عمده دلیلی که در مسئله است و دیدگاه ما هم همینه، سیره عقلاست و حالا با یک درجه می شود گفت سیره فعلی شده متشرعه هم هست. اما سیرت العقلائیتو فلم یثبت، اما سیره عقلائی پس ثابت نشده است. انعقاد این سیره عقلائی بر تنزیل اماره به منزله قطع موضوعی. چرا؟ به جهت عدم انتشار حالات قطع موضوعی در حیات عقلایی. خیلی کم پیدا میشه احکام عقلایی روی علم و قطع مکلف یا روی شک و عدم قطع مکلف رفته باشه. علا نحوین لعدم انتشار حالات قطع موضوعی، علا نحوین متعلق است به عدم انتشار، به گونه‌ای منتشر نیست که یساعد کمک کند بر انتزاع سیره مذکوره. ضمیر یساعد رو چی بزنیم؟ به خود نحو بزنید، صفت نحو. نحو نیست به نحوی که این نحو، این نحو از انتشار منافات نداره. شما فهمید انتشار چون از نحو چیه؟ نحو انتشار. به نحوی نیست که این نحو از انتشار کمک کند به ما بر اینکه انتزاع کنیم، به دست بیاریم سیره مذکوره را. کدوم سیره را؟ سیره عقلا بر جایگزینی اماره به جای قطع موضوع. و امضاء سیره العقلائیت شرعا، امضاء سیره عقلا شرعا، یعنی از طرف شرع مقدس، شرعا قید امضاء. دلیل بر نگاه این امضاء به بیش از آنچه که تنظر سیرت و الیه من آثار ندارد. من آثار بیان ماست، ما تنظر. دلیلی بر این که ناظر باشد این امضاء به بیشتر از آثاری که نظر می کند به این آثار سیره، دلیلی ندارد که نظری فراتر از این داشته باشه. اما سیره متشرعه، فل متیقن از سیره متشرعه عمل به خبر و ظهور است. دلالی، ظهور، سندی و صدوری میشه خبر. در موارد قطع طریقی، یعنی فقط در قالب یک منجز و محذر، هماره گفت این خمر است، به او خمر. هماره گفت اون حرام است، به او حرام. همین. ولا جزمه، یقین نیست به انعقاد سیره متشرعه بر عمل به خبر و ظهور در موارد قطع موضوعی. دلیلی نداره. روشن رفقا؟ به توضیح بدم. روشن علت هم کاملا مشخصه دیگه. عدلی لبی باید درش به قدر متیقن قانع بود. خب اما بخش بعدی مباحث که انشاءالله باید مطرح بکنیم، این قسمت رو تمام بکنیم، اینه. دو پیشنهاد مطرح شد و هر دو مورد مناقشه قرار گرفت. یکی ورود، دیگری حکومت. به جناب آقای صدر میگیم شما بفرمایید دیدگاه خودتون مطرح کنید، ببینیم حرف شما چی. ایشون در اینجا مطلبی میگن که خیلی خوب بازش نمی کنن، خیلی روشن تحویل ما نمیدن. ایشون میفرماین که صحیح ترین وجه در تقدیم ادله حجیت اماره بر ادله اصل چیزی نیست جز اخصیت و نسیت. اخصیت و نسیت به همین میزان اکتفا میکنند. ببینید، ول اصح، میخوام بخونم ول از خارج بگم. ان نلتزم به اخصیت دلیل حجیت الخبر و ظهور. نسبت به چی اخص باشه؟ ها؟ نسبت به چی؟ دلیل استصحاب. بلکه فراتر از این، بل نلتزم به کونهی. کونیت و چیه؟ اخصیت. ملتزم بشیم به این که دلیل حجیت خبر و ظهور نص است. نص است. نص در چیه؟ بنویسید. نص در حجیت، نص در حجیت این دوست، نصن فی حجیت هما، نص است در حجیت این دو در موارد وجود اصول برخلاف مفاد این دو، برخلاف مفاد این دو. مفاد این دو وجوب مقتضای استصحاب مثلا حرمت، مقتضای براءت اباحه است. ببینید خاصیتی که ایشون میگه یعنی چی؟ در حد فقط نیم خط اشاره کرده، بعد یه ببل ترقی میکنه. این خاصیت یعنی چی؟ واقعیتش این است که رابطه دلیل حجیت امر با دلیل مثلا استصحاب رابطه عام و خاص من وجهه، وجه اجتماع که مشخص محل بحث ما، هم اماره قائم شده پس دلیل حجیت اماره میاد وسط، هم حالت سابقه ملحوظه پس دلیل استصحاب میاد وسط. خب پس نقطه اجتماع کاملا مشخص شد، فرش بنده به مقتضای استصحاب نجسه، به مقتضای بینه‌ای که بر طهارتش قائم شده پاک، میشه مورد اجتماع. اما اگر رفقا جایی باشد که حالت سابقه نداشته اما اماره‌ای وجود داشته باشه، این میشه مجرای دلیل حجیت اماره فقط. و اگر جایی باشد حالت سابقه دارد اما اماره‌ای درش قائم نشده، اماره‌ای نسبت به حکم در دست ما نیست، این میشه مجرای دلیل استصحاب. رابطه عام خاص چه؟ من وجه. این همین قصه در موارد اصل براءت هم دوستان میگم چه وقت تو استصحاب میگیم، در موارد اصل براءت هم هست. دلیل اصل براءت با دلیل حجیت اماره عام و خاص من وجه. یه جاهایی هست شک در اصل تکلیف اماره هم بر تکلیف آمده، چون شک که در اصل تکلیف میشه مجرای چی؟ براءت. و چون اماره وجود داره میشه مجرای چی؟ حجیت اماره. هر دو دلیل میان وسط. اما یه وقت هست شک در اصل تکلیف نیست تو بخواد مجرای براءت باشه، مشمول دلیل اصل براءت باشه، شک در مکلفون به مثلا. از اون وقت یه وقتایی هستش که شک در اصل تکلیف هست اما اماره در دست نیست تو بخواد حجیت اماره سرکلش پیدا بشه. این رابطه منوچه. پس چیشون میگه اخصیت؟ اون موقعی که ما اینجا درس میگفتیم یادم هست که مطلبی رو در کتاب بحوثون فی علم الاصول پیدا کردم، تاری آدرس میدم خودتونم نگاه بکنید. بحوثون فی علم الاصول جلد 6 صفحه 350، جلد 6 صفحه 350، اونجا که میگه الجهت الاولا تقدیم الامارت على اصالت البراءت. بعد اونجا میفرماید که ول وجه فیه اخصیت و دلیل حجیت الامارت عن البراءت. اخصیت رو مطرح میکنه، وقتی این تذکر رو میده که لا یتوهم ان نسبت بینهما عمومان من وجه، بعد توضیح میده میگه چرا همچی توهمی نکنی، چون مقصود ما از اخصیت اون اخصیت مصطلح نیست، اخصیت موردی مصطلح نیست، بلکه سخن از ملاک اخصیت، اون چه که باعث تقدم دلیل حجیت امر بر دلیل اصل شده چیست؟ بفرمایید ملاک اخصیت. من آرام میگم شما یادداشت بکنید که داشته باشید اثاره این عبارت مرحوم آقای صدر. ایشون میفرمایند که چرا ما دلیل خاص رو بر عام مقدم میکنیم؟ چرا لا تکرم الفقیر الفاسق رو بر اکرم الفقیر مقدم میکنیم و اکرم الفقیر رو تقیید میزنیم به لا تکرم الفقیر الفاسق؟ علت چیه؟ شما اگر جانب دلیل عام رو بگیرید خوب عنایت بکنید، اگر جانب دلیل عام رو بگیرید دلیل خاص کاملا خفه میشه، اگر جانب دلیل خاص رو بگیرید مجال برای جولان دلیل عام همچنان وجود داره. باز همین میگیم دلیل خاص رو میچسبیم بر اساسش دلیل عام رو قیچی میزنیم. ببینید، شما اگر جانب دلیل عام رو بگیرید، اکرم الفقیر معناش چیه؟ معناش نیست که هر فقیری واجب الاکرام، چه فاسق چه غیر فاسق. وقتی که جایی برای لا تکرم الفقیر الفاسق نمیمونه، کاملا از بین میره، حتی یک مصداق هم دیگه پیدا نمیکنه، چون ما کمپلت فقرا رو تحویل چی دادیم؟ اکرم الفقیر دادیم، چه فاسق باشن چه عادل، همشون میشن واجب الاکرام، دیگه مجالی برای لا تکرم الفقیر الفاسق باقی نمیمونه. اما اگر لا تکرم الفقیر الفاسق رو مقدم بکنیم، برای اکرم الفقیر فقرای عادل باقی میمونند، اونا همچنان مشمول وجوب اکرامند. روشنه؟ این مال اخصیت مصطلحه. در اخصیت مصطلح حقیقتاً موردی، واقعاً موردی باقی نمیماند برای دلیل اخص با تقدیم دلیل اعم. روشنه؟ با تقدیم دلیل اعم. اما در محل بحث ما این اتفاق نمیفته، منتها عملا این اتفاق میفته. عملا با تقدیم دلیل اصل بر دلیل حجیت اماره، جایی مجالی برای دلیل حجیت اماره باقی نمیمونه، جایی مجالی برای دلیل حجیت اماره باقی نمیمونه، جز مواردی که اصلا حجیت اماره فایده ای نداره، به درد نمیخوره، اثری نداره. چطور؟ توضیح بدم. فقط ببینید یه فرقی است که ایشون در حلقه ثانی هم اشاره میکنه و در کتابهای دیگه هم بهش اذعان هست، بین مجاری اصول عملیه و مجاری حجیت اماره. مجاری اصول عملیه به گونه ای تعریف شده که تمام شکوک و شبهات بشر رو در بر میگیره. یعنی اگر ما همه این ادله‌ای که داریم رو کنار بگذاریم، با همین اصول عملیه میتونیم تکلیف همه شبهات رو مشخص بکنیم. اگه یادتون باشه رسائل مرحوم شیخ در قالب تقسیم ثنایی مطرح میکرد مجاری اصول عملیه، به گونه که هیچ فردی از تحت این مجاری خارج نمیماند، یا مشمول این ور قضیه بود یا مشمول اون ور، یا حالت ملحوظه سابقه دارد یا ندارد، اگر نداشت یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نیست، تخییر. اگر احتیاط ممکن است، یا شک در اصل تکلیفه یا شک در اصل تکلیف نیست. این در مکلفون به که اگر شک در اصل تکلیف باشد براعته، و شک در مکلفون به باشه احتیاط. به این شکل مثلا وارد بحث میشه. خب پس نیا کنید، مجرای اصل عملی به قدری فراخه با همه شکل و شقوقی که داره براعت استصحاب را، که تمام شبهات رو در بر میگیره، اما دلیل حجیت اماره فقط میتونه به اماره حجیت بده در مواردی که اماره بلا معارض وجود داشته باشه. بلا معارض و روشنه که ما در هر شبهه اماره نداریم، یا برفرض هم داشته باشیم این اماره بلا معارض نیست، معارضه، خیلی محدودن شبهاتی که اماره درش پیدا میشه. اماره این خبر ثقه، خبر صحیح. لذا رفقا اگر شما بخواید دلیل اصل عملی رو با این گستردگی و فراخی که دارد مقدم بکنید بر دلیل حجیت اماره، اصلا دیگه جای واسه حجیت اماره نمیمونه. ببینید، شما در محل بحث که محل اختلاف بین اماره و اصله، اگر بخواید جانب چی بگیری؟ اصل رو بگیری. بگید هر جا اماره‌ای با اصلی در افتاد، مخالفت کرد، ما جانب چی میگیریم؟ اصل رو میگیریم، اماره رو زمین میزنیم، کنار میزنیم. ممکنه کسی بگه که خب هنوز برای حجیت اماره جا هست، فضا هست. کجا؟ اونجایی که اماره با اصل عملی موافق در بیان. استصحاب بگه زمین پاکه، اماره هم بگه زمین پاک، یا هر دو بگن زمین نجس. پس اینجوری نیستش که اصل عملی اگر در موارد مخالفتش با اماره که محل بحث ماست مقدم بشه بر اماره، دیگه جایی واسه اماره نمونه. خیر، اماره جا خواهد داشت، اما کجا؟ اونجایی که سر ناسازگاری با اصل نداشته باشه. خب واقعیتش نیست که اگر هم چیزی باشه دلیل حجیت اماره عملا بیفاید است، چون وقتی که مفاد اماره با اصل عملی ما یکسان باشه میتونیم اصلا بگیم اماره به درد ما نمیخوره، همون اصل عملی کفایت میکنه. چه به درد میخورد که مثلا بگیم به حرف زید گوش بکن، به شرط این که حرف زید موافق با حرف امر باشه. به این معنا که هرگاه هم زید هم امر حرف زدن، اگه حرفشون مخالف بود به حرف کی بچسبیم؟ امر. اگه حرفشون موافق بود لطف میکنیم به حرف زید میچسبیم، بگیم که این لطف نشد، به اون کمپلت به حرف کی بچسب؟ امر بچسب. اگه موافق بود عمل به حرف زید عمل به حرف امره، چه لطفیه، بیشتر اون شیر مالیه. اما اگه از اون بر در جایی که اماره و اصل مخالف همند، مخالف همند، اگر شما بخواید جانب چی رو بگیرید؟ جانب اماره را بگیرید نه جانب اصل. اینجا اصل در دو جای دیگه همچنان مجرا خواهد داشت. یک، اون جایی که اصل و اماره موافق همند، اصل و اماره موافق همند. خب اینجا عملا واسه اصل ارزشی نیست اگر بخواد مقدم باشه، چون بالاخره اگر مقدم هم نباشد اماره مقدم باشه نیست که موافقن، اهمیتی نداره. اما یه جای دیگه هم واسه اصل عملی میشود فرض کرد که ادله اصول بی اثر نباشند، ادله اصول تشریفاتی نباشند. کجا؟ موارد فقدان اماره، چون خیلی زمینه گسترده ای داره اصل عملی، هزار تا شبهه داریم. در این هزار شبهه 500 تاش اماره داره، اماره معتبر. تازه ما داریم دست کم میگیریم ها، والله از بین هزار تا میشه گفت 800 تاش بی اماره است. حالا هزار تا شبهه هست، 500 تاش اماره. از این 500 تا 250 تا امارش موافق اصله، 250 تاش مخالف اصله. روشن شد؟ اگر بخوای در موارد اختلاف این دو که 250 مورده حسب فرض جانب اصل عملی رو بگیری، میمونه 250 تای دیگه که اماره هست موافق با اصل عملی. خب اونجا با اصل عملی دیگه، اماره چی میخواد بگه؟ چیزی فرات از اصل عملی که نمیگه، سام قصه زیدو هم. اما اگر برعکس بیای جانب اماره را بگیری نه جانب اصل عملی را در موارد نزاع، تو 250 موردی که اختلاف هست اماره حاکم میشه جولان میده، در اون 250 موردی که اماره هست و موافق با اصل عملی، درست است که اعتبار اصل بیفاید است با وجود اماره، اما خب مهم نیست. اصلا ما اینجا هم تحویل کی میدیم؟ اماره میدیم. در عوض 500 مورد دیگر همچنان تحت سیطره ادله اصول باقی میماند که اصلا اماره ای درش وجود ندارد. پس بیفایده نیست تشریع ادله اصول. چون برای همین اساس میفرمایند که ادله حجیت اماره ملاکن اخست از ادله اصول عملی است.
اجازه که دوتا عملی متعارض هستن باز مجال برای اصل پیدا میشه.
اونم ساقط میشه دیگه، این در تعارض هست و اصل اولی که بعدن میخواییم بخونیم انشاءالله هر دو ساقط میشن، مگر اینکه یکیش به اخبار علاجیه مرجح بشه بر دیگری. بله، وجود دو عماری متعارض هم به معنای عدم عواست. خب ببین، تمام این حرفای ما ایشون هیچ اشاره نکرده، یک خط بیشتر نیست. ان نلتزم به خصیت دلیل حجیت خبر و ظهور. بله، حالا میخوام بله توضیح بدم. ببینید، بچه بعدی که ایشون ذکر میکنه نسب بودنه. ادله حجیت خبر و ظهور دلالت قطعی دارند، دلالت قطعی دارند بر این که خبر و ظهور در موارد جریان اصل عملی مخالف حجت. نصیتی که شما یعنی این دلالت قطعی دارند بر این که خبر و ظهور در موارد جریان اصل عملی مخالف چیه؟ حجت. چرا؟ دلیل حجیت خبر و ظهور چی بود رفقا؟ سیره عقلا بود و سیره متشرعه دیگه. ایشون میگه هم عقلا و هم متشرعه هر دو با وجود مجرا برای اصول عملیه جانب چی رو میگیرن؟ عوارض رو میگیرن. مسلمه لطف همون است که اصلا اصل عملی هیچ جای خالی نمیذاره برای عوارض، همه جا هست. و شما میبینید با وجود این که اصل عملی در همه موارد در همه شبهات مجرا داره، اما عقلا وقتی که پای خبر ثقه میاد وسط، وقتی پای ظاهر کلام میاد وسط، دست از مقتضای اصل عملی میکشن، میچسبن به خبر ثقه و چی؟ ظهور. پس دلیل حجیت اماره نسه. این نس هم باز نس مصطلح که وصف ادله لفظیه نیست، چون این سوان سری متشرع و سری اقلاست دیگه، نس مونده. در واقع مرادشون از نس همون قطعی بودنه، قطعی بودنه دلالت سیره اقلا و متشرع بر حجیت اماره در فرض جریان اصل عملی مخالف. خب فرض کن عقلا قائل به قبح قابل لا بیانه، اما اگه خبر ثقه بگه مولا گفته که این کار انجام بدی، دست از قبح عقاب میکشن، این اصل عقلای رها میکنن. هم متشرع و اصحاب اهل بیت وقتی که مثلا حدیث رف در دستشون بود و فعمال های علم وحث این که ثقه خبر میداد از قول امام صادق لا تعرف لعمال ارنب، حدیث رفع و کنار میذاشتن، میچسبن به این خبر ثقه، طبقش فتوا میدادن، طبقش عمل میکردن، طبقش ملتزم میشدن. خب بخونیم، وقتمون گذشته، خیلی هم گذشته. کجا هستیم؟ بل نلتزم به کون چی؟ دلیل حجیت خبر و ظهور نص در حجیت خبر و ظهورن در موارد وجود اصول برخلاف. چرا؟ این نصیت همین جزمیست که ایشون میگه للجزم به انعقاد سیرته، چون ما یقین داریم که سیر منعقد شده بر تنجیز واقع، حکم واقعی به روایت خبر ثقه و به ظهور کلام و عدم رجوع عقلا و متشرعه به براءت و امثال براءت من بیان نحوه از اصول عملیه. با توضیحی که از خارج دادم مطلب کاملا روشنه. فل امارتو به حکم هذه الاخصیه، ایشون تفکیک میده بن نصیه دوتا چیزه، به حکم این اخصیت و نصیتی که در دلیل حجیت خود دارد ها به اماره برمیگرد، مقدم میشه بر اصلی که مخالف با اماره است. و ان لم یثبت، ولو اینکه ثابت نشود منات حکومت، ولو اینکه ثابت نشود به دلیل حجیت اماره، یعنی به سیره عقلا و متشرعه، چی ثابت نشه؟ قیام اماره مقام قطع موضوعی به شکل عام. این عموما یعنی چی؟ یعنی که مهم نیست که این قطع موضوعی در ادله اصل باشه یا در غیر ادله اصل، همه جا عموما به شکل عام، چون بحث همشون در ابتدای عام تو مطرح کردم، شکل عام مطرح کردم، بعد گفت من امثلت ذالک، یادتون هست؟ گفت اگر به شکل عام اثبات بکنیم میتونه جای قطع موضوعی بنشینه، از امثله این نشستن این است که دلیل حجیت اماره حاکم بر ادله اصول عملیه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.